كتابه الكريم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا اجماعا صلوات قرائی خط بفرمایید. یکی از زیباترین بخش‌های زیارت جامعه کبیره که واقعا باب زیادی از معارف رو به روی انسان باز می کند جمله نورانی و دعائم الاخیار است. کلمه دعائم جمع دعامه هست، دعامه به کسر دال و دعامه به معنای اساس، پایه، مبنا، زیربنا، اساس یک چیز رو میگوین دعامه و دعائم جمع اوست و اخیار جمع خیر است، به این معنا که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله اجمعین پایه‌های اساسی اون چه که خیر است در عوالم وجود هستند. وقتی که ما واژه خیر رو تحلیل کنیم ظاهر مشخص می شود و انشاءالله امیدوارم که این قلوب آماده بشه برای ورود در لیلة المبعث به برکت بحث دعائم الاخیار. کلمه خیر که جمع اخیار است یکی از پربارترین واژه های قرآن کریم است. هر کدام از واژه های قرآن کریم مشمول این جمله نورانی رسول اکرم است که فرمودند ما من حرف من حروف القرآن الا وله الف معان. هیچ حرفی از حروف قرآن است الا این که برای اون حرف هزار معنا وجود دارد، که هر چقدر عمق اون کلمه رو شما مورد کاوش و تحقیق قرار دهید باز نکته های تازه تر و زیباتری آشکار خواهد شد. کلمه خیر به چه معنایی است؟ اولا اصل کلمه خیر با مشتقاتش مثل اخیار، مثل خیرات، اصلش از خار یخارو است. خار یخارو، خیر، خیرات، خیره. اما وقتی به کتب لغت مراجعه می کنیم چیزی به نام اخیار نداریم و یه اشتباهی اینجا بعضی مرتکب شده ان حتی از لغویین، اون که آنها گفته ان که خیر اصلش افعل و تفضیل است و خیر به معنای اخیر، و وقتی شما میگویید خیر یعنی بهتر، و وقتی ما میگویم بهتر یعنی یک بهی وجود دارد و یک بهتر وجود دارد. مرحوم علامه دقیق النظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هیچ وقت، اینو استدعا می کنم خیلی دقت بکنید، هیچ وقت ادبیات عرب رو معیار قرار نداده اند برای فهم قرآن در مرحله اول، بلکه قرآن که میزان کل شیء هست، تبیان لکل شیء هست رو معیار قرار داده اند برای تشخیص صحت و سقم نظریات ادبای عرب مثل سرا و سیبوی و کسا و عرض میکنم افراد مختلف. اینجا ایشون یک نظری دارن، علامه طباطبایی معتقدن خیر افعل و تفضیل نیست بلکه خیر صفت مشبه است. و یک استدلال زیبای قرآنی هم می کنند. در سوره مبارکه جمعه می خوانیم قل ما عند الله خیر من اللهو و تجاره. اگر خیر دقت بکنید، اگر خیر به معنای افعل و تفضیل باشد، باید این باشه که اون چه که نزد خداست بهتر از اون چه که مربوط به لهو است، و لازمه این حرف این است که در لهو خیلی وجود دارد، در صورتی که اصلا در لهو خیری وجود ندارد که اون چه که نزد خداست بهتر از اون چه که چی من اللهو و تجاره والله خیر الرازقین. خیلی اینجا جای تأمل دارد. ایشون نظرشون این است که خیر افاده معنای افعل و تفضیل می کند، نه اینکه خود افعل و تفضیل باشد. کلمه افعل و تفضیل رو توضیح بدم برای بعضیا که ممکنه به ذهنشون نرسیده، به گوششون نخورده است. افعل و تفضیل برای اینکه شما بخواید تو فارسی میگید تر رو اضافه میکنید به کلمه به، میگید بهتر، زیباتر. تو زبان عربی افعل میارن، افعل همون کلمه تریست که در فارسی شما چگار میکنید به کار میبرید. احسن یعنی با حسن بیشتر، اکرم یعنی با کرامت بیشتر. ایشون میگن خیلی به معنای اخیر نیست، بلکه افاده معنای افعل و تفضیل رو میکنه. خب حالا وقت این مطلب رو انشاءالله مراجعه بکنید به المیزان، خیلی زیبا این بحث شده است. استدلال ایشان هم فراوان، آیات فراوانی رو میارن که با این جمله‌ای که ادبا گفتن یه مقداری تعارض پیدا میکنه و مرحوم علامه نمیپذیرن این مطلب رو. اما خیر یعنی چه؟ این خیر مفهومش چیست؟ عرض میکنم حضور خواهران و برادران بزرگوار، خیر لغتاً به معنای انتخاب است. خود خیر خاریخارو خیره به معنای انتخاب است. انتخاب چی؟ انتخاب مطلوب. انتخاب مطلوب. شما فطرتاً دنبال انتخاب مطلوبید. وقتی دو شیء مقابل شما باشه کدام رو انتخاب میکنید؟ اون که مطلوب است. حالا از نظر قرآنی خیر یعنی مطلوب بالحقیقه، یعنی اون چیزی که حقیقتا خیر باشد. چون خیلی چیزها حقیقتا خیر نیست. توجه فرمودید؟ از نظر قرآن کلمه خیر یعنی اون چیزی که مطلوب انسان باشد حقیقتا، اون خیر است، خیر محض است. در فلسفه، آیین فلاسفه گفتن خیر یعنی وجود، که البته چون در فلسفه این تعبیر رو گفتن، ما بهتر این نکته رو بگیم که وجود یکی از مصادیق خیر است، نه خود خیر است. اینا دقت بکنید، یکی از مصادیق خیر وجود است. ولی اگر ما بگیم که خیر وجود است یا خیر مساوی است با وجود، من به نظرم میرسه این مقداری درش اشکال وجود داشته باشه. خب پس خیر یعنی مطلوب به ذات. مطلوب به ذات برای انسان چیست؟ اینجا باید این مقداری مورد تحقیق قرار بگیره. حالا کم کم وارد قرآن میشیم تا ببینیم چه چیزی رو باید به این معنا، یا این معنا رو برای چه چیزی در نظر بگیریم. پس تا اینجا عنایت داشته باشید که در کلمه خیر مفهوم انتخاب است. انتخاب چی؟ انتخاب اون چیزی که مطلوب به ذات است، مطلوب به الحقیقه است. و وقتی مقابل شما قرار میگیره، شما اون رو انتخاب میکنید، اون چی که حقیقتاً و به ذات مطلوب است. قرآن در آیات فراوانی اولاً خود خدا رو خیر محض معرفی کرده است. این اولاً. اولا خود خدا رو خیر محض معرفی کرده و مفهوم این جمله این است که وقتی ما بگیم خیر یعنی مطلوب به ذات، آن چیزی که مطلوب همه موجودات در سرتاسر عالم است اوست و بس، چون وجود او به تعبیر آیین فلاسفه بحت بسیط است، وجود محض است، کوچکترین نقصانی در او وجود ندارد، به همین دلیل مطلوب شخصیت انسان و یا هر موجود دیگری قرار خواهد گرفت. در قرآن خود خدای متعال خیر علل اطلاقه. حالا البته تعبیر علل اطلاق در آیات شریفه قرآنی وارد نشده است، این رو از بعضی از آیات با در نظر گرفتن نکات عددی میتوان چکار کرد؟ استخراج کرد. چرا خدای متعال خیر علل اطلاق است؟ اولا همه موجودات رجوعشون به سوی اوست، همه موجودات بازگشتشون به سوی اوست، چرا که همه موجودات وجودشون از او شروع شده است، لحظه به لحظه هم هر وجودی از او فیض میگیرد و به سوی او در حال حرکت است. به این دلیل حالا ما میگیم خدای متعال خیر علل اطلاق است. حالا نگاه بکنید، مثلا در سوره مبارکه جمعه آمده است که الله خیر الرازقین، خدای متعال بهترین، بگیم بهترین، بله بهترین روزی دهندگانند. اینجا چه معنایی بکنیم؟ اینجا یه مقداری باید تأمل کرد. یا و هو خیر الحاکمین، او خیر الحاکمین است. شاید افرادی هم که اینجا آمدن خیر و اخیر گرفتن، به جای اینکه معنا رو اخیر بگیرن خود خیر رو چکار کردن؟ اخیر گرفتن. مرحوم علامه طباطبایی نمیگوین که معنا معنای بهتر نیست، بلکه میگن اصلا اینجا لفظ اخیر رو اینجا شما به کار نبرید، این حرف علامه هست، ظاهر لفظ ایشون اینه. پس والله خیر الرازقین یعنی خدا بهترین روزی دهندگان است، مطلوب است، مطلوب ذات است برای روزی دهندگی وجود انسان. یا و انت خیر الوارثین در سوره مبارکه انبیاء، یا و انت خیر الراحمین سوره مبارکه مؤمنون. اما در سوره مبارکه آل عمران آیه ای وارد شده است که بهترین آیه هست برای تفسیر خیر. فرموده است بید کل خیر، به به، بید کل خیر، انک علی کل شیء قدیر. این از چه جهت عرض میکنم؟ اولا اینجا بید که جار و مجروره و اینجا ظرف هم واقع شده است. ببخشید من این رو میگم، سریع میگم که شما خسته نشید. و اینجا در حقیقت الخیر چون خبر، عرض میکنم به اصطلاح بید که خبر مقدم است، افاده حصر میکنه، معناش هم اینه، این است و جزی نیست. الفلام الخیرم الفلام استقراق است، یعنی جمیع خیرات، معنایی میشه این است و جزی نیست که اون که خیر است در هر قسمتی از عالم وجود بیده که در دست توست. هیچ موجودی از خودش هیچ گونه خیری ندارد، یعنی هیچ موجودی چیزی ندارد که برای موجودات دیگر مطلوب به ذات واقع بشه. هیچ موجودی آنچه که مطلوب است میتواند نیازهای موجودات رو حقیقتا جواب بگوید اوست و بس و در دست اوست. پس بید کل خیر. بعد آیه بعد علت میاره، چرا؟ چرا بید کل خیر؟ به چه دلیل بید کل خیر؟
دلیل سیر آقایون
این در عالم که بر هر کاری قادر باشد، اگر پیدا کردید موجودی رو که بر هر کاری قادر باشد، اون موجود می شود خیر محض. پس چون وجود اقدس احدیت بر هر کاری قادر است و قدرت دارد، چون وجود او هیچ نقصی در او نیست، او می شود خیر محض اولا، و آنچه که خیر است در دست او و در ید او موجود است. خب از نظر قرآن خیرات در عوالم وجود به صورت کلی ما در دو قسم می توانیم تقسیم بکنیم. یکی خیر تکوینی که حالا من مصادیقش رو عرض می کنم، شما هم عنایت می کنید، مثل عزت. خدای متعال وقتی به کسی عزت بده این خیر تکوینی است. تکوین یعنی عالم وجود، یعنی خلقت، عزت، ملک، عرض میکنم مثلا استعداد عقلانی بالا، هوش زیاد، اینها عرض میکنم خیر تکوینی است. زیبایی، حالا بیدکل خیر یعنی چه؟ یعنی این زیبایی مال کیست؟ مال اوست. این هوش و حافظه مال اوست. این مکنت و عزت و آبرو و قدرت مال اوست. بیدکل خیر، این عزت، این مظلت خام خیر تکوینی است که همه ما برخورداریم. این رو بدانید شما خواهران و برادران، از دیدگاه تفکر قرآنی همین که ما لباس خلقت بهمون پوشانیده شده است و مخلوق خدا شده ایم، خود این یه نوع خیر تکوینی است که به ما رسانیده شده است. ما می توانستیم عدم باشیم، ولی از کتم عدم لباس وجود پیدا کردیم، آمدیم در این عالم، و بزرگترین خیری که در پرتو این خیر شامل حال ما شده است توجه به خیر الراحمین است. همین که می توانیم به یاد او باشیم، به فکر او باشیم، لحظاتی رو با او باشیم، این بزرگترین خیر است. ما نمی دانیم، جاهلیم، ذهنمون محدود است، حافظه های ما نمی کشد. برادران و خواهران، وقتی پرده ها کنار رفت، اون وقت است که شما متوجه این نکته خواهید شد و ما متوجه می شویم. فردای قیامت، روز ظهور سلطنت مطلقه حضرت احدیت است. شما اینجا اجازه بدید من مطلب رو باید تحلیل بکنم، نمیتوانم ساده از سر این مطلب بگذرم تا جواب ابوالاعلای معری رو بدهم که وقتی آمد کنار قبر پدر و مادرش بسیار به اونها اعتراض کرد که چرا مرا بدبخت کردید و واسطه شدید برای خلقت من و ازدواج هم نکرد که یه وقت کس دیگری رو مثل خودش عرض میکنم حضورتون بدبخت نکند در یک نظر غلط. الان هم این اندیشه غلط در حال ترویج است در ذهن جامعه جهانی که انسانها از این که خلق شده اند احساس حقارت و بدبختی و پوچی بکنن. غایت این سیر هم خودکشی است. خیلی خطرناک است. ببینید برادران و خواهران، در این دو رکعت نمازی که ما میخوانیم اسراری وجود دارد که فوق‌العاده عجیب و عظیم است. خدا توفیق بده ما دنیاهای نماز رو فتح بکنیم. وقتی از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه سوال شد یا علی چرا دو سجده می کنیم، فرمود وقتی سر به خاک می گذارید، یعنی شما از خاکید، وقتی سر از خاک بر می دارید یعنی از خاک آمده اید، وقتی به خاک می روید یعنی بازگشت شما به خاک است، وقتی سر از خاک بر می دارید سجده دوم یعنی مجددن از خاک بیرون خواهید آمد و صحرای محشر به وجود خواهد آمد. سر از سجده دوم که برداشتید موقعی است که وارد صحرای محشر می شوید. چرا؟ چون فرمود وقتی سر از سجده دوم برمی دارید یعنی باز از خاک چیه؟ بله، بیرون خواهید آمد. به محض این که وارد صحرای محشر شدیم سلطنت ذات الهی رو خواهیم دید. روز قیامت است، نه شب قیامت، و روز همه حقایق رو آشکار می کنه. در شب حقایق به واسطه تاریکی پنهان است. اونجا هر موجودی که حشر پیدا می کند با زبان فطرت صدا می زند اشهد ان لا اله الا الله. این شهادت، شهادت تکوینی است، یعنی تمام موجودیت انسان فردای قیامت در صحرای محشر چون حق رو میبیند میگوید اشهد ان لا اله الا الله. اونجا وقتی جلوه خدا رو دید، جمال خدا رو دید، عظمت حق تعالی رو دریافت کرد، اونجاست که تازه متوجه میشود که چرا خلقت یافته است. البته این مطلب مال چه کسانی است؟ مال کفار است، مال منافقین است، مال کسانی است که منکر حقیقت حق بودن. اما کسانی که در این عالم در مسیر دعائم الاخیار قرار بگیرن، در مسیر ائمه هدا قرار بگیرن، اینها براشون در همین عالم مسئله چرا خلق شده ایم حل خواهد شد، با او آشنا می شوند و همین آشنایی با او می شود خیره بله تکوینی برای اونها، و این زندگی یک زندگی شیرین همراه با آرامش. سختی های این زندگی هم برای اونها جز به خیرات و آثار بسیار نیکو خواهد بود. پس این خیر تکوینی است، این رو بدانید. غذا می خورید خیر تکوینی است، راه می روید خیر تکوینی است، تنفس می کنید خیر تکوینی است. در مقابل ما یک خیر دیگری داریم به نام خیر تشریعی. خیر تشریعی چیست؟ خب گفتیم خیر یعنی آن چیزی است که مطلوب به ذات است، آن چیزی است که انسان با تمام وجودش به او نیاز دارد و حقیقتا میتوانه نیاز انسان رو چکار بکنه؟ برطرف بکنه. این خیر تشریعی مجرای انزال و رسانیدنش به واسطه انبیاء الهی است و برای ما هم وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مظهر خیر تشریعی حق تعالی هستند که شما به برکت تبعیت از رسول اکرم می توانید به هر خیری در این عالم چه کار بکنید؟ دست پیدا کنید. یعنی آنچه که برای شما مطلوب است اگر بخواهید به او برسید، کلیدش تبعیت از خیر تشریعی است که در رأسش چه کسی قرار گرفته؟ رسول الله قرار گرفته. فلذا آنچه که رسول اکرم امر کرده اند خیر محض است، و آنچه که نهی کرده اند به شرط اجتناب، اون هم برای ما بله خیر محض خواهد بود. و این زمینه عرض میکنم وصول به خیر الراحمین و خیر الرازقین و خیر الوارثین رو در وجود انسان فراهم خواهد کرد. حالا من برای اینکه مسئله روشن بشه میخوام چند تا روایت براتون بخونم، به شرط اینکه یک صلوات عرض میکنم حضورتون اسرائیل کش بفرستید. عرض میکنم حضورتون که وجود نازنین مولا امیرالمومنین سلام الله علیه خیر و معنا کرده اند خیلی زیبا، که حالا ما میرسیم به اون معنا. چند تا روایت خیلی دقت داشته باشید. امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودند که رأیت الخیر كله قد تمع في قطع التمع اما في عيد الناس. من تمام خیر رو رأیت الخیر و کله، اینجا شاید برای تأکید باشه چون خود الخیر دیگه کفایت میکنه، تمام خیر رو در یک چیز دیدم و اون في قطع التمع اما في عيد الناس، در این که شما طمعتون رو ببرید از اون چیزی که در دست مردم است. یعنی یک سر فکر و روح و قلبتون رو رهسپار کوی دوست بکنید. یک مفهومش هم این است که غیر او چیزی در اختیار او نیست که بخواهد به شما چه کار بکند، اعطا بکند. هرچه که خیر است در نزد اوست. این روایت به خوبی خیر رو برای ما تفسیر میکنه. عرض میکنم حضورتون، یکی از یه مردی از اهل کوفه یه نامه ای نوشت به حضرت سید الشهدا ارواحنا له الفدا و از امام حسین علیه السلام، خواست که آقا برای من خیر دنیا و آخرت رو تفسیر بکنید. یا ابن رسول الله، خیر دنیا و آخرت چیست؟ حضرت یه جوابی داده اند، من نامه امام حسین رو میخوانم، حضرت هم مکتوب نامه رو نوشتن، آرام میخوانم، میتوانید از این نامه استفاده بکنید. امام علیه السلام برای او نوشتن که بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فإن من طلب رضا الله بسخط الناس، کسی که طلب بکند رضای خدا رو با عصبانی کردن مردم، با غضب مردم، کفاه الله امور الناس، خدای متعال امور الناس رو کفایت میکنه. اگر شما محورتون طلب رضای خدا شد و برای تحصیل رضای خدا هیچ نگاهی نکردید به اینکه مردم حالا خوششون میاد یا بدشون میاد، خدا شما رو چه کار میکند؟ کفایت میکند. دقت بکنید، میخوام نتیجه گیری بکنیم. خیلی جالب است روایت. و من طلب رضا الناس به سخط الله، اگر کسی برای این که مردم رو از خودش راضی بکنه خدا رو ناراضی کرد، درست؟ و کله الله الی الناس، خدا هم این رو چکار میکنه؟ واگذارش میکنه به کی؟ به مردم. این افراد هستن به چکنم بیفتن. بعد حضرت سید شهدا فرمودن و سلام. خیلی جالب است، سوال میکنه یا ابن رسول الله برای من خیر دنیا و آخرت رو بیان بکنید. حضرت در این روایت به تفسیر میکنند خیر دنیا و آخرت چیز تحصیله، بله، رضای خدا و اینکه مردم رو برای خودتون محور قرار ندید. چرا؟ چرا آقایون؟ بخواهرام، چون بیدکل خیر. این در هر موضوعی صدق میکنند. ببینید، صفای نفس ما وابسته است به توجه به این نکته، اصلاح مسائل اجتماعی ما وابسته است به همین نکته. حالا شما در روابط سیاسی نگاه بکنید، همین مسئله. آمریکا میخواد خوشش بیاد از اینکه ما مقید به مسائل شرعی هستیم، میخواد بدش بیاد. برادران و خواهرانی که در جامعه ما کار میکنن، فعالیت میکنن، مثلا توی اداره ظهر میخواد نماز اول وقت بخونن، افراد آقایی که همکار شما هستن مثلا مسخره میکنن، حالا ممبل شده، نمیدونم مسلمان، نمیدونم یه چیزی میگم دیگه. به انسان در یک چنین وضعیتی انسان محورش رضای خدا باشه. این چیزی که امام در جواب وزیر خارجه وقت در حدود 10 سال، بلکه 11 سال قبل نوشته بودن، که وقتی سوال کرد آقا ما در بعضی از مراکزی که شرکت میکنیم مشروبات الکلی میگذارن، برویم یا نرویم؟ و اگر نرویم رابطشون رو با ما قطع میکنن. امام نوشته بودن بسم ای تعالی به جهنم، اول استفتا نوشته بودن به جهنم نروید و به اونها هم بگویید که چرا نمیروید. چرا؟ چون محور تحصیل رضای کیست؟ رضای اوست. ما بزرگترین عاملی که اجازه نمیدهد به خیرات برسید این است که هنوز با خیر محض که خود خداست آشنا چیه؟ نشدید. و اگر آشنا می شدیم و رضایت او رو برای خودمون محور قرار می دادیم، مسائل ما به فضل الهی حل می شد. و جالب اینجاست، خیلی جالبه، این نکته رو توجه بکنید، ریشه قرآنی هم دارد، که اگر شما برای اینکه رضای او رو تحصیل کنید مردم رو از دست خودتون عصبانی کردید، همین مردم رو که خدا قلوب اونها دست اوست، فردایی نچندان دور به سمت شما چه کار می کنه؟ متمایل میکنه، فطرتا احساس میکنند حق با شماست و کم کم پیرو شما میشن، معید شما میشن، طرفدار شما خواهند شد. این رو خدای متعال من حیث لا یحتسب روزی میکنه. دلیلش هم آیه ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا و یرزقکم من حیث لا یحتسب. ارواح الفدا وجود نازنین اقدس حق معنا کردن. یه بیان دیگری داره که این تفسیر خیر است، اینو من خواهش میکنم تو حافظه هاتون بسپارید، از وجود نازنین حضرت مجتبا باید باشه ظاهرن که فرمودن الخیرو الذی لا شر فیه. به به چقدر زیباست الخیر. خیر چیست که ائمه دائم الاخیارند و اخیار جمع خیر است. الخیرو الذی لا شر فیه، خیر چیزیست که کوچکترین شری در اون وجود نداشته باشد. شر یعنی چه؟ یعنی نقصان. پس خیر یعنی اون موجود و اون موضوعی که سر سوزنی در اون نقص نیست. الله اکبر. حالا وقتی ما میگیم ائمه و دعائم الاخیار، ائمه اساس خیرات هستن در این عالم، یعنی در ائمه کوچکترین نقصانی وجود ندارد. این یه نوع تفسیریست که از همین روایت میتوان چه کار کرد؟ استفاده کرد. بله، سر سوزنی در اونها نقصانی نیست. یه بیان دیگری همینجا هست، من برای شما عرض بکنم و انشاءالله بپردازم به نتیجه گیری. این بیان مطلب رو به خوبی روشن میکنه و از همه استدعا میکنم یادداشت بکنن این بیان رو، جزء کلمات نورانی حق تعالی است. خدای متعال وقتی که پیغمبر اکرم به معراج عروج کردن و معراج داشتن، اونجا در مورد خیر با رسول الله صحبت کردن و اونجا خیر رو برای رسول الله تفسیر کردن، فرمودن یا احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ان اهل الخير و اهل الاخره رقیقه وجوههم. انسان هایی که اهل خیرند، اینها یک صورت های زیبا و رقیق و عرض میکنم لطیفی رو دارا هستند. این شاید اشاره به حالات روحی، روح رقیق و قلب رقیقی دارند. کثیر حیاؤهم، حیاء اونها زیاد است. حالا این روایت رو من میخونم بعد تحلیلش رو هم عرض میکنم. کثیر حیاؤهم قلیل حمقهم، اینها حمقشون کم است. حالا اینجا نکته جالبی دارد، نمیگه روایت اینا اصلا حمق ندارند، روایت حمقشون کم است. اون وقت حمق مطلقا طرد نشده است در روایات، چون به صورت مطلق طرد نشده است، قلیلش مفید است. کثیر نفعهم، آدمایی که مصداق خیرن نافعن، نفعشون زیاده، همه از وجودشون چکار میکنن؟ بهره میبرن. قلیل مکرهم، مکر یعنی تدبیرهایی که میتواند طرف مقابل رو بهش ضربه بزنه. توجه فرمودید، دست و پای افراد رو بستن. افراد اهل خیر مکر دارن، اما مکرشون چی هستش؟ کمه. حضرت رضا علیه السلام از مدینه که می آمدن برای خراسان، در یه دهی وارد شدن، یه پیرزن معارض و مخالف با اهل بیت آلوده تصمیم گرفت حضرت رضا رو مسخره بکنه. به پسرش گفت برو در درون تابوت بخواب، پارچه ای هم انداخ، مردم رو جمع کرد. تا امام رضا علیه السلام آمدن، گفت آقا بیان این میت از دنیا رفته، یه نماز میت برو بخونید. به پسرش هم گفت وقتی حضرت آمدن صدای از صلات بلند شد، به پربالا که حضرت رو چکار بکنی؟ بترسونی. از این کارهایی که بعضی از بچه ها هم میکنن. بعد حضرت تا آمدن کنار جنازه اولین جمله ای که فرمودن اشاره کردن با دست مبارکشون به این جوان، فرمودن مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. و همون موقع قبض روح شد، چون حضرت قابض الارواح عزرائیل سلام الله علیه و سلام و ملائکته علیه، ایشون خادم امام رضاست، خادم حضرت بقیت الله، ان الملائکه لخدامنا، مستخدم در اختیار مخدومه، فرمود مت به اذن الله، قبض روح شد و شروع کردن نماز رو خواندن. توجه فرمودید، این مکر است، قلیلون مکرهم. آمد جلو حضرت، ببخشید و عذر میخوام. بله، شروع کرد عذرخواهی کردن. حضرت ظاهرا از حق تعالی خواستند که جانش رو برگردانند. الناس منهم فی راحت، انسان هایی که مظهر خیرند وقتی با اینها هستند احساس راحتی میکنند، تکلفی ندارند. پیغمبر اکرم نشسته بودند، یک کسی آمد محضر رسول الله، شروع کرد بدنش لرزید چون هیبتی داشتن رسول الله. حضرت رفتن جلو و بغلش کردند و شروع کردن باش مصافحه و معانقه کردن و دست رو بوسی. فرمودن برادر، منم مثل تو بنده خدا هستم، روی خاک می نشینم، روی خاک غذا می خورم، شیر از ارز می خورم، گوساله می گیرم، نمیدونم می دوشم. خلاصه شروع کردن اوصاف خودشون رو گفتن. وحشت نکن، الناس منهم فی راحت، صمیمی ترین انسان ها هستن. امام صادق فرمودن والله ما اهل بیت به همه شما از پدر و مادر مهربان ترید، اینا اهل خیرن. ما هم اگر بخوام اهل خیر بشیم، باید مردم در کنار ما احساس چی بکنن؟ راحتی بکنن. تکلف، و ما انا من المتکلفین. بعد و انفسهم منهم فی تعب، خودشون رو تو زحمت بیاندازن برای اینکه مردم چی باشن؟ بله، راحت باشن. و انفسهم منهم، از ناس در تعب، سختی هستش. یعنی مثلا ائمه ما، مثلا امام علیه السلام ممکنه پای مبارکشون درد بکنه، جلوی شما نشستن پاشون رو دراز نمی کنن که حالا به خاطر راحتی خودشون به شما مثلا بی احترامی بکنن. این بزرگواران این گونه بودن. کلامهم موزون، به به به. خب طبیعیست، کسی گفتیم خیر یعنی مطلوب به ذات، لغتن مطلوب بالحقیقه، خود خیر محض خداست. کسی که با او مظهر او شد، خدای متعال مقدر است، تقدیر کننده است، حرکت در مسیر خیرم موزونه. کلامهم موزون، وزن داره، روی میزان حرف میزنن، دقیق، سر سوزنی مبالغه نمی کنن، گزافگویی نمی کنن، اون چه که هست رو می گوین. کلمات ائمه هم یه جوریست، قرار گرفته در یه افق بالایی، هر محققی پیرامون اونها تحقیق کنه، هر چی میره جلو میره کلام امام علیه السلام بالا هست، یه لبخندی می زنه به شما محقق، میگه برید باز تحقیق کنید، آخرش می رسید به ما، آخرش می رسید به ما. شرقا و قربا، برید شرق عالم و برید غرب عالم. لم یجدا علما صحیحا الا من عندنا اهل البیت. برید شرقا و قربا، برید در شرق تحقیق کنید، برید در غرب تحقیق کنید، اون چه که علم صحیح است نزد ما اهل بیت است. کلامهم موزون، بله، محاسبین لانفسهم، خیشتنشون رو محاسبه می کنند، رها نمی کنند، نفس رو به حال خودش رها نمی کنند، متعبین لها، به نفسشون عتاب می کنند. تنام اعینهم، چشمشون بسته است، ولا تنام قلوبهم، اما قلوبشون بسته نیست، قلوب بیداره، یعنی دائما متوجه او هستند. اعینهم باکیه، چشمانشون عشق از او جاری، سن قلوب پاکه، قلوب متحره. و قلوب هم ذاکره، قلوبشون به یاد خداست. لا اذا کتب الناس من القافلین، وقتی مردم به صورت قافلین نوشته می شوند، کتبو من از ذاکرین، این اهل خیر عنوان ذاکرین حساب میشوند در محضر خدا. لا دقت کنید تیکه عبارت رو، لا یشغلهم عن الله شیء طرفت عین، الله اکبر، لحظه یک چشم به هم زدن از او غافل نیستند، یک چشم به هم زدن، چون خیر محض اوست دیگه. بلا یریدون کفرت الطعام، اینا چون دائما با او هستن دیگه از او سیراب شدن، از او گرسنگیشون رفع شده است، دنبال کثرت طعام نیستن. بلا کثرت لباس، دنبال زیاد لباس نیستن، لباس فاخر و به این چیزا اعتنایی ندارن. الناس عندهم موتا، به به، مردم پیششون اینا مرده هستن، یعنی مردم وجودی ندارن در نزد اینها، یعنی هر چی هست در نزد او میبینن. والله عندهم حی قیوم، خدا رو زنده میبینن و تمام موجودیتشون متکی به ذات باری تعالی است. خب این روایت تمام ابعاد این مسئله رو مشخص میکنه. حالا وقتی ما در این قسمت از زیارت جامعه کبیره میخوانیم و دعائم الاخیار، و عرض کردم دعائم جمع دعامه هست و دعامه یعنی اساس، اساس خیرات در عالم اینها هستند. یعنی چه؟ ائمه ما مظهر خدا هستند و چون خدا خیر محض است، این مظاهرم مظاهر خیر محضند. پس هر خیری که در عالم وجود به هر موجودی میرسد، واسطه اش این اساس خیر است که ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین هستند. ان شاء الله با این تحلیلی که عرض کردم بر اساس این روایات، ما باید ان شاء الله شب عید مبعث رو که شب تحول است، شب بعثت است، ان شاء الله با دعا، با خوندن جامعه کبیره، مقدمه ای قرار دهیم برای ایجاد یک تحول عظیم و تحول الهی در وجود و شخصیت خودمون، تا به فضل الهی به خیرات برسیم. جمله بعد زیارت جامعه کبیره یکی از حساس ترین جملات این زیارت است، متناسب با مقتضیات زمان و مباحث سیاسی جامعه مون و ساست العباد، که من روی این جمله شاید حداقل دو جلسه یا سه جلسه توقف بکنم و میخوام انشاءالله یه بحث مفصلی رو در مورد سکولاریسم مطرح بکنیم که مربوط به اسلام نمیشه این بحث، و انشاءالله سیاست ائمه هدا علیهم صلوات الله برای عزیزان خوب روشن بشه و به خط روشنی باشه در مسائل سیاسی و اجتماعی، و امیدواریم همه ما استضاعه ببریم. من یه تذکری رو عرض بکنم، هفته آینده مصادف میشه با، عرض میکنم حضورتون، هفته آینده مصادف میشه با دهمین سالگرد جلسه شام جمعه. ما انشاءالله انتظار داریم که خواهران و برادران، اگر خدا لطف کرده است یه حق کوچکی وابسته به اون، چون حقوق همه وابسته به خداست، ما هیچ حقی بر کسی نداریم، خدا این وضع رو قرار داده است، اگر کسی حقی احساس میکنه ما رو ارشاد بکنه، راهنمایی بکنه. انتقاد هم من بگم، و انتقاد به معنای اشکال گرفتن نیست، به معنای بیان کردن محاسن و معایب یک چیز است، اونم منصفانه با آگاهی دقیق، در به داغون نکنید. توجه فرمودید، من این مثال رو عرض میکنم، یه موقعی توی یکی از بحثا عرض کردم که در تهران وقتی یه کسی از بندگان خدا توی بازار مثلا به اصطلاح ورشکست بشه، بندگان خدا اونجا تعبیر میکنن اون آقا کم آورد. توجه فرمودید، اصفهان با عرض معذرت این مسئله عادت شده، میگن پوکید. توجه فرموده، این بنده خدا وقتی این جمله بهش گفته میشه، خب اصلا دیگه چیزی، خب ورشکستگی یه فشار روحی بهش آورده، حالا شما اینم میگید دیگه میشه چی؟ میشه مضاعف. در انتقاد باید انصاف شرط اصلی باشه. یک، بعد انشالله توضیح میدم این رو جلسه آینده. آگاهی کامل هم ما داشته باشیم به اشکالی که میخوام بگیریم. یعنی شما اگر آگاهی نداشته باشید به موضوع همطور یه چیزی بگید راه هوا، این درست نیست. از این جهت من خواهش میکنم انشالله فکر میکنید. البته من چون آیون زحمت میکشن و خواهران از راه های دور و نزدیک میان، چند دقیقه ای صحبت میکنم که یه بهره ای ببریم. یه مقدار در همین باب انتقاد یه مقدار صحبت دارم، انشالله بحثم رو میگم، تریبون گذاشته میشه انشالله هم در میان خواهران هم برادران، و انشالله برادران و خواهران نظر بدن. اگر احیانا بعضی از خواهران یا برادران بزرگوار زحمتشون میشه تشریف بیارن پشت تریبون، بزرگواری بکنن، مکتوب بنویسن، ما رو راهنمایی بکنن، انشاءالله به فضل الهی کسی مثلا نکته ای داره، مقاله ای داره، نمیدونم عرض بکنم مسائلی رو میخواد طرح بکنه، انشاءالله استفاده بکنیم و بتوانیم سازندگی پیدا بکنیم به لطف الهی. و این نکته رو هم من عرض بکنم خدمت شما که هر چقدر این مباحث بیشتر بشه، اولا ما احساس استغنا نمی کنیم که احساس بکنیم بی نیازیم از تذکر و راه نمایی، ثانیا به مرور زمان اشکالات رفع میشه و بهتر می توانیم از این مباحث و این جلسات استفاده کنیم. و اینم بدانید فقط هم محور بحث یعنی خود بنده نیست. شما راجع به جلسه اشکال دارید، راجع به تبلیغات پیشنهادهایی دارید، چیزی به ذهنتون میرسه اینا رو به ما بگید، انشالله بتوانیم به خوبی ازش استفاده بکنیم. گفتید در لح خیری وجود ندارد، آیا توأم شدن کلمه لح و تجارت به این معنا است که این دو از یک سنخ بوده و نتیجتاً در تجارت هم خیری نیست؟ لطفاً توضیح بفرمایید. ببینید اینجا چون کلمه تجارت بعد از کلمه لهو آمده، این تجارتی است که در او غفلت موجوده، رضا در او خیری نیست. یه وقت رجال لا تلهیهم تجارتون ان تجارتون و بیعون ان ذکر الله، اون تجارت خیر محضه، ولی این تجارت بعد از لهو به همین دلیل علامه طباطبایی فرمودن نباید اینجا مقایسه بشه و بگیم اون چه که نزد خداست بهتر از اون چه که نزد لهو است، چون در لحظه اصلا بهی نیست که مثلا در مقایسه با اون چه که نزد خداست اون بهتر باشه، اون چه که نزد خداست. اگر نه در تجارت بله خیر است، به شرط این که غفلت از یاد خدا نباشه. آیا میتوان کلمه خیر رو در مقابل شر بدانیم؟ روایات ما این رو بعضی نهی کرده اند که چون خدا خیر محض است، در مقابل او شر محض در مقابل خدا نیست، بلکه شر مربوط به موجوداتی است که ممکن است از نقصان و نقصی برخوردار باشند. البته گاهی هم بعضی در بعضی از عبارات این تقابل آمده است که با همین تحلیل باید در نظر گرفت که بتوانیم خدای ناکرده در معرض شبهه‌ای که اشاعره یا معتزله بهش عرض میکنم مبتلا شدن، ما هم یه وقت به این دام نیفتیم. خب اینجا سوال کردن در مورد گفتگوی تمدن‌ها، نظر شما در مورد گفتگوی تمدن‌ها چیست؟ ما یه بحثی انشالله خواهیم داشت در ذیل این جمله، و رأیکم علم و حلم و حزم، اونجا انشالله بحث گفتگوی تمدن‌ها رو بر مبنای مبانی ائمه هدا علیهم صلوات الله بحث خواهیم کرد. من فقط اینجا به شما عرض بکنم این مباحثی که امروز داره مطرح میشه از طرف این بزرگوارانی که دارن مطرح میکنن، این مباحث رو مرحوم علامه طباطبایی 40 سال قبل در تفسیر المیزان طرح کردن. تصور نکنید چیز تازه و جدیدی است. در پایان تفسیر آیه شریفه اصبروا و صابروا و رابطوا، آیه آخرین آیه سوره آل عمران، علامه طباطبایی بحث دارن المجتمع المدنی فی الاسلام، توجه فرمودید راجع به جامعه مدنی در اسلام بحث کردن، اونجا بحث این گفتگوها مطرح شده است، اصبروا و صابروا و رابطوا، چی؟ اونجا بحث زیبایی کردن. انشاءالله به لطف خدا و عنایات امام زمان وقتی به اینجا رسیدیم ما هم بحث میکنیم که بتوانیم به خوبی از این فرصت
استفاده بکنیم. خب احسن، چه سوال خوبی کرده ان. چرا در دعای ماه رجب که بعد از نمازها آمده است این دعا، من خودم اتفاقا هر وقت این رو میخونم این نکته فلسفی تو ذهنم میاد که میخونیم که جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره لسرف انی به مسئلتی یاک جمیع شر دنیا و شر الاخره. سوال کردن چرا در شر، در مورد شر عرض میکنم حضورتون، جمیع نیامده است، یه مرتبه تکرار شده. این رو بدانید خیر چون خیر محض است در او جمع موجود است، ولی شر چون نقصان است جمعیت و وحدت در شر موجود چی؟ یعنی شما نمیتوانید شرور رو کنار هم قرار بدید، مثل این تعبیری که جان شیران و جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. این بحث وحدت و کثرت، در کثرت هیچ وقت وحدت وجود نداره، هماهنگی وجود نداره، همه دنیا هم استکبار جهانی همه کنار هم جمع بشن آخرش چی هم؟ ذاتن با هم چی دارن؟ با هم جدایی دارن. مسلمان ها هم همه از هم جدا باشن آخرش مبناهن با هم چی دارن؟ اتحاد دارن. اون وقت در شر، این که فرمودن جمیع شر دنیا و آخره، این شر دنیا و آخرت اینجا جمع شده است، نه اینکه خود شر جمع باشه. دقت بکنید شر دنیا و آخرت همراه هم جمع شده، وگرنه خود شر جمیع چی ندارد، اصلا خود شر واقعیت خارجیش نیست، واقعیت خارجی ندارد، نقصان است. نیستی ها رو شما میگید شر، هستی ها خیر محضن. وقتی یه جایی نیستی به وجود بیاد همونجا شر تولید خواهد شد. حالا در بحث شر هم داریم در جامعه کبیره، اونم بعد به وقتش انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. خب دیگه حالا سوالات دیگری هم مطرح شده، من شما رو بیش از این اذیت نکنم، فقط میخوام یه تذکر اخلاقی بدم و انشاءالله دعاتون بکنم. شب 27 ماه مبارک رجب المرجب در پیش است، شب بسیار مهمی است، شب دعا و استغفار است. امیدوارم همه از این شب استفاده بکنیم انشاءالله به فضل الهی.